ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار. این برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که نظام صحی افغانستان با بحران و شرایط اضطراری روبرو است. یک مقام این وزارت گفت:
ما از جهان می خواهیم اگر واقعا به انسانیت متعهد هستید، اگر شعارهایتان واقعا درست است، چرا بخش بهداشت را سیاسی کرده اید؟
صندوق حمایت از اطفال ملل متحد می گوید سال 2022 برای اطفال افغانستان سال دشوار خواهد بود.
بدبختانه سال 2022 برای کودکان، مادران و پدران در افغانستان سال دشوار خواهد بود.
مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفت. افغانستان در سال 2021 در بخش اقتصادی و تجارتی چه مشکلاتی را از سر گذراند؟ مصاحبه با یک کارشناس.
از دید ما سال 2021 سال خوبی نبود برای اقتصاد افغانستان، چه قبل از آمدن حکومت جدید و چه بعد از.
جهانیان سال نو میلادی را چگونه آغاز کردند؟ و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر را داریم. اکنون توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در سال 2021 با حدود 1,100,000 بیجا شده در افغانستان کمک کرده است. در فهرست از آهنگ‌های مورد پسند وزیر خارجه آمریکا که در سال 2021 تولید و نشر شده بودند، یک آهنگ آریانا سعید هم جای دارد. و مقام ها می گویند که دست کم بیش از 10 تن بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند جان دادند. تفصیل خبرها. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که مردم افغانستان به ویژه کودکان در این کشور سال سخت را پشت سر گذاشتند. سلام اهل جنابی، متخصص ارتباطات یونیسف در افغانستان شام گذشته به رادیو سوری گفت که اساسی ترین خدمات برای کودکان در جریان تحولات چند ماه گذشته در افغانستان آسیب دید.
پس از رویدادهای ماه آگوست سال 2021 وضعیت خیلی بدتر شد، زیرا خانواده ها نتوانستند اساسی ترین نیازمندی های فرزندانشان را فراهم کنند. خدمات صحی، سواد آموزی و معارف هم مختل شد.
الجنابی سال 2022 را هم برای کودکان در افغانستان دشوار پیش بینی می کند. یونیسف می گوید که در سال 2022 حدود 3,200,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید به همکاری برخی از کشورها توانسته تا در سال 2021 با حدود 1,100,000 بیجا شده در افغانستان کمک کند. این اداره دیروز در توییتر نوشت که در کنار اتحادیه اروپا از آمریکا، جرمنی، بریتانیا و چند کشور دیگر سپاسگزاری میکند که برای همکاری با نیازمندان در افغانستان کمک فراهم کردند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی شمار بیجا شده های داخلی در جریان سال 2021 در افغانستان را حدود 1,000,000 خوانده، اما سایر سازمان ها این شمار را بیشتر میدانند. در میان آهنگهای در فهرست از آهنگهای مورد پسند وزیر خارجه آمریکا که در سال 2021 تولید و نشر شده بودند، آهنگ نفسم از آریانا سعید آوازخوان افغانی است جای دارد. فهرست 36 آهنگ مورد پسند آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیروز نشر شد. وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از بلینکن گفته است که موسیقی مردم را به هم نزدیک می سازد. آریانا سعید در یک پیام ویدیویی به صدای آمریکا از این که آهنگش در فهرست آهنگهای مورد پسند وزیر خارجه آمریکا قرار گرفته اظهار خرسندی کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها میگویند بیش از 10 تن بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند جان دادند. مقام ها گفتند که در این رویداد که امروز شنبه اول ماه جنوری در معبد وایشنو رخ داد 13 نفر زخمی شدند. بر اساس گزارش وضعیت صحی شماری از زخمیان وخیم خوانده شده است. قبلا روزانه حدود 100 هزار نفر به این معبد می رفتند، اما پس از همگیری ویروس کرونا مقام ها اعلام کردند که روزانه تا به 25 هزار تن اجازه ورود به آنجا را دارند. سال 2022 میلادی با وجود محدودیت‌های ناشی از همگیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد، اما آتن، لندن، پاریس، روم و برلین شامل شهرهای بزرگی بودند که در آنها مراسم آتش‌بازی و گردهمایی‌های بزرگ بنابر این محدودیت‌ها لغو شده بودند. در شهر سیدنی استرالیا با وجود ثبت بلندترین آمار ویروس کرونا با آتش‌بازی از سال 2022 استقبال شد. میلیون ها نفر در مسکو هم با آتش‌بازی در چندین محل بدون محدودیت ها به استقبال سال نو میلادی رفتند. در بلگراد پایتخت سربیا نیز با وجود نگرانی از شیوع نو جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون، مراسم تجلیل سال میلادی 2022 برگزار شد. و فرانسه از امروز مسئولیت ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را برای 6 ماه به عهده می‌گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هنگام اعلام جزئیات طرحش در این مورد بر داشتن اروپای قوی، مستقل و متحد تاکید کرده. او از دیر زمان تلاش ورزیده تا اتحادیه اروپا به قدرت جهانی نیرومند مبدل شود. یکی از پیشنهادهای فرانسه این است که استقلال استراتژیک اتحادیه افزایش یابد تا بتواند که با استقلال بیشتر از اتکا به ریالات متحده در مواقع با که به نفعش باشد عمل کند. مکرون همچنان می خواهد که ظرفیت دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پیشرفت کند تا دیگر تنها به چتر امنیتی ایالات متحده متکی نباشد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی و اضطراری قرار دارد. با گفته مقامات این وزارت، کمک‌های خارجی به وزارت صحت عامه متوقف شده و آنها در چنین شرایطی نمی‌توانند سکتور صحت را روی پا نگه دارند. وزارت صحت عامه طالبان از مشکلات درونی گسترده در این ولایت نیز یاد کرده و گفته است برای ارائه خدمات معیاری به انجام کارهای زیادی نیاز است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه طالبان وضعیت کنونی سکتور صحی را اضطراری می‌داند و می‌گوید پس از بند شدن کمک‌های خارجی وضعیت این سکتور بحرانی شده است. عبدالباری عمر، معین ارتش خدمات این وزارت، امروز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت امکان ندارد که بدون کمک خارجی‌ها تمام مراکز صحی به فعالیت خود ادامه داده بتوانند. آقای عمر از جامعه جهانی می‌خواهد که کمک به وزارت صحت را سیاسی نکنند، بلکه بر اساس شعارهای بشر دوستانه به افغان‌ها در بخش صحت کمک کنند. او افزود
ما از جهان می‌خواهیم اگر واقعاً به انسانیت متعهد هستید، اگر شعارهایتان واقعاً درست است، چرا بخش بهداشت را سیاسی کرده اید؟ یک بیمار چی گناهی کرده است؟ یک دکتر با شما چی مشکل دارد؟ تا دیروز حقوق می‌گرفت، امروز بند شده. تا دیروز برای معالجه کمک می‌کردید، امروز او را هم بند کرده. چرا؟
اما با وجود همه این نگرانی ها وزارت صحت عامه طالبان میگوید صلیب سرخ مسئولیت و هزینه های 17 شفاخانه تخصصی را بر دوش گرفته و در کنار آن یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت نیز در برخی بخش ها وزارت صحت را کمک می کند. اما نگرانی ها و تهدیدها فراتر از این است. بر اساس آمار وزارت صحت عامه تنها 4 میلیون زن و کودک به سوء تغذیه مبتلاند و باید هرچه زودتر برای کمک به آنان کار صورت گیرد. در حالی که اومیکرون نوع جهش‌یافته کرونا نیز به سرعت در حال گسترش است، به گفته مقامات مراکز صحی محدود مرتبط با این بیماری فعال شده و در صورت عدم کمک رسانی بسته خواهند شد. علاوه بر قطع کمک های بین المللی، سکتور صحت افغانستان با چالش های گسترده درونی نیز مواجه است. عبدالباری عمر معین عرضه خدمات وزارت صحت عامه طالبان می گوید خدمات خودسنه، حلقه های مافیایی و عدم استفاده از ابزارهای تشخیصی حیاتی در شفاخانه ها مواردی هستند که راه را برای درمان غیر استاندارد باز می کنند. آقای عمر افزود یک کمیته ملی نظارت و ارزیابی برای بررسی این موضوع ایجاد شده است. موین عرضه خدمات می گوید نزدیک به 40,000 شفاخانه در افغانستان موجود است که از این میان تنها 14 شفاخانه به طور رسمی ثبت هستند و متبقی به گونه خودسر فعالیت می کنند. این در حال است که شهروندان کشور از وزارت صحت می خواهند برای معیاری سازی خدمات صحی در این وزارت توجه بیشتر شود.
گزارش بود در مورد این که وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید نظام صحی افغانستان در وضعیت بحرانی و اضطراری قرار دارد. همزمان با این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف سال 2022 را دشوار برای کودکان در افغانستان پیش بینی میکند. این اداره میگوید که در سال 2022 حدود 3,200,000 کودک در افغانستان با سوء تغذیه روبرو خواهند شد. یونیسف میگوید پس از آن که طالبان در میانه ماه آگوست کابل را گرفتند، وضعیت کودکان در افغانستان چندین مرتبه رنجاورتر از گذشته شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
در شفاخانه ترینکوت مرکز ولایت اروزگان همه روزه پدران و مادران فرزندانشان را که به سوی تغذیه روبرو اند می برند. آنها در چنین امکانات محدود معالجه می خواهند. یکی از این مادران می گوید
فرزندم گرسنه است. در خانه صبح و شام غذا نداریم. از منطقه خیر و کاریز هر روز پیاده می آییم. شام پیاده دوباره روانه می شویم. برای ما مواد کمک نمی کنند. برای واسطه دارها کمک می شود. مسئولیت کودکان به دوش من هاست.
اگر در گذشته زندگی کودکان در ولایت اروزگان به دلیل جنگ با خطر روبرو بود، اکنون فقر و گرسنگی برای آنها به تهدید بزرگ مبدل شده. تنها اروزگان هم نیست که چنین وضعیت را تجربه می کند. اکثریت مردم به ویژه در مناطق روستایی با گرسنگی و سوء تغذیه روبرو اند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که از آغاز سال 2021 میلادی بیش از 10 میلیون کودک در افغانستان به کمک های بشری نیاز داشتند. سلام الجنابی، متخصص ارتباطات یونیسف در افغانستان، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که بر اساس تخمین آنها سال 2022 که امروز آغاز آن است باعث مشکل بیشتر برای کودکان افغان خواهد شد.
Unfortunately, 2022 is probably going to be بدبختانه
سال 2022 برای کودکان، مادران و پدران در افغانستان سال دشوار خواهد بود. میدانیم که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبرو اند. با این معنا که آنها نمیدانند برای بعد غذا را از کجا دریافت خواهند کرد. بر اساس تخمین اداره توسعه‌ای سازمان ملل متحد، حدود 97% جمعیت افغانستان بنابر نبود عواید کافی از فقر رنج میبرند. این مسئله از چند جهت کودکان را آسیب پذیر میسازد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که به دنبال تحولات ماه اگست گذشته در افغانستان دامنه فقر هم گسترده شده. این وضعیت باعث شده که برخی خانواده ها حتی به فروش کودکانشان اقدام کنند. برخی ها مجبور شدند دختران خردسالشان را در بدل یک مقدار پول نامزد کنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش که دیروز نشر کرد، وضعیت اعضای یک خانواده در هرات را که در نتیجه خشکسالی و جنگ از خانه بیجا شدند به تصویر کشیده. بر اساس این گزارش، همسر عزیزه گل بدون مشوره با او دختر 10 سالش را نامزد کرده.
غذا هیچی نداشتیم بخانه، خوشوهرم سرصدا کردن که غذا بیار، دختر بچه از گشنگی میموره. یک چند وقت به ما غذا آدم ها داده بیارده، من به شوهرم گفتم که غذا را از کجا میاری؟ چی کار داره؟ گفته که من دختر به شوهر دادم و غذا میارم بخانه. من به سرصدا شدم و جنجال کردم، قلبم بگرفته میموردم که من دختر مخورد نمتیم به شوهر.
همسر عزیزه گل گفته که میخواست یک فرزندش را بفروشد تا در بدل پول بدست آمده از آن زندگی 6 فرزند دیگرش را نجات دهد. سازمان ملل متحد میگوید که با گذشت هر روز فقر و ناتوانی در افغانستان بیشتر می شود. با تخمین این اداره تا پایان سال 2022 میلادی 3,200,000 کودک که پایین تر از 5 سال عمر دارند با کمبود شدید غذا و سوء تغذیه روبرو خواهند شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را امروز به عهده می‌گیرد. تا لحظات بعد در مورد این موضوع صحبت مفصل داریم. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای اقتصادی افغانستان.
بانک مرکزی افغانستان از تداوم کمپاین گسترش داد و ستد با پول افغانی در بازارها خبر می‌دهد. آسیب نوری سخنگوی این بانک امروز با رادیو آزادی گفت بانک مرکزی یک هفته پیش این گام را با هدف رشد و بقای پول افغانی، داد و ستد تجارتی در بازارهای بزرگ با پول افغانی و بیشتر رایج شدن این پول را اندازی کرده است. آقای نوری میگوید مبادلات در سراسر افغانستان با اسعار خارجی بند است و گام‌های جدی نیز برای جلوگیری استفاده از پول خارجی در برخی مناطق کشور برداشته شده است. بانک مرکزی افغانستان در حال این کمپاین را راه اندازی کرده است که چند پیش ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی و خصوص دلار کاهش به پیشینه داشت و این مسئله مردم را با مشکلات زیاد مواجه کرده است. شرکت برشنا میگوید واردات برق از ازبکستان تا سال 2022 بیشتر می شود. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا امروز بر رادیو آزادی گفت قرارداد توزیع برق برای سال 2022 میان این شرکت و شرکت ملی برق ازبکستان امضا شده است. با گفته او با اساس این قرارداد واردات برق از ازبکستان به مقدار 2 میلیارد مگاوات ساعت برق در یک سال خواهد بود که قیمت مجموعی آن حدود 100 میلیون دلار می باشد. این قرارداد در حال به امضا رسیده است که پیش از این همین شرکت از کاهش حدود 50% برق ازبکستان به افغانستان خبر داده بود. در حال حاضر حدود 70% برق مورد استفاده در افغانستان از ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می شود و این هم نرخ برق اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 103 افغانی و 62 پول، یک یورو 113 افغانی و 14 پول، یک پوند انگلیسی 130 افغانی و 11 پول، یک ریال سعودی 26 افغانی و 20 پول، 1000 روپی هندی 1219 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول و 1000 روپی پاکستانی 546 افغانی.
برمیگردیم به برنامه و حالا هم یک مطلب جهانی داریم. فرانسه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را امروز به عهده می‌گیرد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه پیشا پیش خواستار اروپای متحد، مستقل و قوی شده است. بیشتر در این گزارش مشنوید.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مدت هاست که تلاش کرده که اتحادیه اروپا را به قدرت جهانی قوی تر تبدیل کنه و همچنین خواسته که روابطی که 27 کشور عضو این اتحادیه را به هم پیوند میده نیز تقویت شود. مکرون در سخنرانی خود در اوایل دسامبر گفته بود که باید از اروپایی که در داخل مرزهای خود همکاری میکنه به سمت اروپای حرکت شوه که در جهان قدرتمند، کاملا مستقل، در انتخابهای خود آزاد و حاکم بر سرنوشت خود باشد. یکی از پیشنهادهای فرانسه تحت رهبری مکرون این است که حاکمیت استراتژیک اتحادیه اروپا بیش از پیش تقویت شود، به طور که بتانه با استقلال بیشتر از ایالات متحده در زمانی که به نفع این اتحادیه باشه عمل بکنه. مکرون همچنان گفته که ظرفیت دفاعی مشترک اتحادیه اروپا هم باید افزایش بیابه تا این اتحادیه دیگر تنها بر چتر امنیتی ایالات متحده متکی نباشه. مقامات ایالات متحده و اتحادیه اروپا میگن که استقلال استراتژیک و پروژه های دفاعی اروپا به طور موازی به پیش خواهد رفت و کار خواهد کرد و جایگزین ناتو نخواهد شد. مکرون در زمانی که انتظار میره دوباره در انتخابات اپریل در فرانسه نامزد شود، نقش مرکزی را در اروپا بازی خواهد کرد. او در سخنرانی شب سال نو که از نقش اتحادیه اروپا در طول بحران کووید استقبال کرد، گفت که سال 2022 باید نقطه عطف برای اروپا باشه. او در سخنرانی شب سال نو در حالی که از نقش اتحادیه اروپا در طول بحران کووید 19 ستایش کرد، گفت که سال 2022 باید نقطه عطف برای اروپا باشه. فرانسه قصد داره که یک اجلاس فوق‌العاده اتحادیه اروپا را در 10 و 11 ماه مارچ در پاریس درست یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری برگزار کنه.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
افغانستان در سال 2021 چه دشواری ها را در بخش اقتصاد، تجارت و سرمایه گذاری پشت سر گذاشت؟ چشمانداز اقتصاد و تجارت در سال 2022 در افغانستان چگونه خواهد بود؟ در همین موارد ژکفر احمدی با آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که وضعیت اقتصادی و تجارتی سال 2021 در افغانستان را چگونه ارزیابی میکند؟
از دید ما سال 2021 سال خوبی نبود بر اقتصاد افغانستان، چه قبل از آمدن حکومت جدید و چه بعد از اون. آخر سال 2020 رئیس جمهور قبلی خودش اعلان کرد که 90% مردم ما زیر فقر $2 زندگی میکنند. وقتی یک کشور 90% مردم زیر خط فقر باشند و او هم $2، دیگه شما خودتان میدانید که وضعیت اقتصاد از چه قرار است. دومی که اقتصاد ما طوری که ما بارها عرض کردیم اقتصاد متکی به تولید ناخالص ملی و استفاده از منابع مشروع داخلی نبوده، بلکه در طی همین سالها مخصوصا در 7 گذشته هر سال بیشتر از سال قبل متکی به خیرات و کمک‌های جامعه بین‌المللی بود و این واضح بود که یک وقتی که کمک‌های کاهش پیدا بکنه یا قطع شود، اما اقتصاد مصنوعی متکی به این کمک‌ها هم نابود میشه که شد. و موضوع دومی بود که حکومت با بحران مشروعیت روبرو بود. انتخابات قبلی را عامه مردم نپذیرفته بودند و تعداد اشتراک کننده بسیار کم بود. وقتی که یک بستر سیاسی مناسب وجود نداشته باشد، اقتصاد هم رشد نمی‌کند. و سرمایه گذاری را کس جرات نمی‌کند در حکومت مزبزب و متزلزل مال و جان خود را اونجا سرمایه گذاری بکند. به این ترتیب سرمایه‌گذاری هم در سال 2021 کاهش یافت و دیگه ببین ما در یک وضعیت برزخ قرار داشتیم. مذاکرات جریان داشت و افواهات و شایعات وجود داشت که حکومت سقوط میکنه و حکومت دیگه میاد، چنانچه آمد، اما پیشتر از موعد معین آمد. این هم سبب میشد که هیچ کس علاقه نگیره به اینکه دیگه یک سرمایه‌گذاری بکنه، به غیر از کسایی که قبلا کارخانه جور کرده بودن یا ساختمان‌های اماکن تجارتی و اقتصادی ساخته بودن و دیگه سرمایه‌گذاری مانند در خطوط هوایی کرده بودن یا در هتل و در بسترنومی کرده بودن، اونا دیگه چاره نداشتن شده برده نمیتونستن. دیگه سرمایه گذاری جدی جدید صورت نگرفته بود.
خب در حال حاضر شرایط برای سرمایه گذاری کشورهای مثل امارات متحده عربی که به تازگی از علاقمندیش برای سرمایه گذاری در افغانستان سخن گفت و مثل چین در افغانستان چقدر مساعد هست؟
در افغانستان تا وقتی که یک اجماع جهانی و اجماع منطقه‌ای وجود داره، این به شکل انفرادی در رقابت با یکی دیگه سرمایه گذاری ها سپوتاژ میشن. یک کسی اگه بخواد سرمایه گذاری بکنه، حریفش باز در مقابل از او پول خرج میکنه که کار نشه. به این خاطر ما پیش از همه به دو چیز ضرورت داریم. یکی به آدرس مشروع جهان پسند، مردم پسند سیاسی ضرورت داریم. یک بستر سیاسی مساعد کار داریم تا یک آدرس قوی و نیرومند و شفاف باشه برای مردم افغانستان و جامعه جهانی تا به صورت شفاف و درست کمکای خود بکنن.
شما چشمانداز اقتصاد و تجارت در سال 2022 در افغانستان را چگونه پیش بینی میکنین؟
متاسفانه اگر وضعیت به این منوال دوام کنه، یعنی حکومت افغانستان به رسمیت شناخته نشود و مراودات بین المللی اثر گرفته نشه، کمک‌های خارجی جریان پیدا نکنه، کمک‌های مؤسسات بین المللی به افغانستان، بانک جهانی و IMF و بانک انکشاف آسیایی و اکزیم بانک‌های دنیا صورت نگیره، پروژه اقتصادی این انکشافی ما تمیل نخواهد شد.
صحبتی بود با آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز نشر می شود فراموش نکنید. از ساعت 3 تا 4 امروز روی تحولات اجتماعی و فرهنگی در افغانستان در یک سال گذشته بحث می کنیم. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوال ها، نظریات و پیشنهاداتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه بدهیم. جهانیان در میان محدودیت‌ها و نگرانی‌ها به استقبال سال 2022 رفتند، اما مراسم تجلیل و آتش‌بازی رسمی در بسیاری از کشورها لغو شد. علتش افزایش شمار مبتلایان پس از همه‌گیری نو جهش یافته ویروس کرونا بود. اروپا در حال حاضر با بدترین موج این همه‌گیری روبرو شده است. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی می‌شنوید.
5 4 3 2 1.
مراسم سال نو 2022 میلادی در برخی شهرهای جهان تجلیل شد، اما محدودیت‌ها زیاد بود. شهر سیدنی، استرالیا و آکلند در نیوزیلند که همواره سال نو را زودتر از سایر شهرها آغاز می‌کنند، مراسم رسمی سال نو را تجلیل کردند، اما محدودیت‌های زیاد به اجرا گذاشته شد. در آستانه مراسم سیدنی، استرالیا روز جمعه بالاترین آمار ویروس کرونا را ثبت کرد، یعنی اضافه از 32,000 مبتلا در 24 ساعت. هنگ کنگ با مراسم ویژه و کنسرت از سال نو استقبال کرد. در اروپا مراسم امسال خیلی کمرنگ بود، زیرا همگیری ویروس کرونا پس از شیوع نو اومیکرون به نگرانی ها افزوده است. در پاریس و لندن مراسم رسمی آتش بازی لغو شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می داد که در بریتانیا از میان 10,000 مورد تازه مبتلایان حدود 90% آن از نو اومیکرون بوده است. در ساعت پیش از آغاز سال نو پوشیدن ماسک در پاریس اجباری شد. در ایتالیا یک روز پیش از آغاز سال نو بلندترین آمار مبتلایان روزانه ثبت شد، نزدیک به 127 هزار تن در 24 ساعت. کشورهای شرق اروپا هم وضعیت بد را در آغاز سال نو میلادی تجربه می کنند. بر اساس آماری که خبرگزاری رویترز روز جمعه نشر کرد، تنها در شرق اروپا آمار مرگ و میر در نتیجه همگیری ویروس کرونا به 1 میلیون تن رسیده. بیشترین تلفات هم برمی گردد به روسیه، پولند و اوکراین. بر اساس این گزارش رویترز، اکنون روسیه در شمار تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا از برزیل پیشتر شده و جایگاه دوم را در جهان گرفته است. دو کشور در اروپای شرقی، جمهوری چک و هنگری، از کشورهای عنوان شدند که بیشترین آمار تطبیق واکسین را دارند. اما محدودیت در این کشورها هم در آستانه مراسم سال نو جدی بود. چین که خواستگاه همگیری ویروس کرونا به شمار می رود هم از افزایش موارد مثبت خبر داده. در مجموع جهانیان به ویژه سازمان ها و نهادهای صحی نگرانی دارند، زیرا تنها در یک شبانه روز گذشته حدود 6 میلیون مورد مثبت ویروس کرونا در جهان ثبت شده است. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت دقیق 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف می گوید که مردم افغانستان و ویژه کودکان در این کشور سال سختی را پشت سر گذاشتند. کمیشنری عالی از سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که به همکاری برخی از کشورها توانسته تا در سال 2021 با حدود 1,100,000 بجا شده در افغانستان کمک کند. در فهرست آهنگ‌های مورد پسند وزیر خارجه آمریکا که در سال 2021 تولید و نشر شده بودند، آهنگ نفسم از آریانا سعید آوازخوان افغان نیز جای دارد. مقام ها می گویند که بیش از 10 تن بر اثر ازدحام مردم در یک مکان مذهبی در منطقه کشمیر تحت اداره هند امروز جان دادند. مقام ها گفتند که در این رویداد 13 تن زخمی شدند. سال 2022 میلادی با وجود محدودیت های ناشی از همگیری ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل شد. اما آتن، لندن، پاریس، روم و برلین شامل شهرهای بزرگ بودند که در آنها مراسم آتشبازی و گرد همایی های بزرگ بنابر این محدودیت ها لغو شده بودند. و فرانسه از امروز مسئولیت ریاست دوره اتحادیه اروپا را برای 6 ماه به عهده می گیرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. و حالا هم توجه کنید به این برنامه هفتوار رادیو آزادی.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به برنامه این هفته کاروان زر خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوید که حکومت طالبان به حضور معتادان در زندانهای کابل و فرا پایان داد.
حدود 2000 نفر مریضایی را که به زندان انتقال داده بودند به شفاخانه ما آوردند و فعلا تحت تداوی قرار دارند.
در یک مطلب دیگر میشنوید که حکومت طالبان هنوز نیز صدها معتاد را در محبس کندهار نگهداری میکند.
در کم خلق سی به محبس که نازیدند.
کسانی که همکنون در این زندانند، اگر از حقیقت نگذریم 90 الا 95% آنها متادند.
در مصاحبه با یک دکتر از زیانهای استفاده از تریاک آگاه می شویم.
با نظر به تحقیقات که صورت گرفته، اضافه‌تر از 20 نوع الکلوئید یا مواد کیمیاوی در ترکیب از وجود دارد.
از سهیلا می شنویم که می گوید اعتیاد وی به مواد مخدر کودکانش را نیز متضرر ساخته است.
دیگه با هر دفعه که کمرم که درد می کرد، از امو خواستم استفاده کنم. مدامی آموخته شدم دیگه.
در یک دراما می شنویم که چرا استفاده از چرس برای صمد خان عادی شده و ولی جان را با مشکل روبرو می سازد.
دکتر صاحب جونی تباه شد.
پس ایره چی میکنی ها دکتر صاحب که کل زندگیم تباه شد؟ غریب آدم هستم، حالا توان کارم ندارم.
چرا تو وقت نمیفهمیدی که چرز به صحت انسان ضرر داره؟
و حال مطلب نخست برنامه. صدها معتاد مواد مخدر از زندانهای کابل و فرا به مراکز ترک اعتیاد و یاهم خانه هایشان انتقال داده شدند. مسئولان امنیتی و صحی حکومت طالبان میگویند این معتادان که تعداد آنان به نزدیک به 3000 تن میرسید، پس از سپری کردن دوره ترک اعتیاد در محبس، شماری از آنان به مراکز ترک اعتیاد انتقال یافته و آنانی که صحتمند شده بودند به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش میشنویم.
یک ماه قبل حکومت طالبان معتادان مواد مخدر را از مراکز چند ولایت افغانستان جمع‌آوری و آنان را در زندان‌ها جابجا کرد. حال مسئولان در ولایت کابل و ولایت فراه می‌گویند که به حضور معتادان در زندان‌ها پایان دادند. نعمت‌الله معصومی، قمندان امنی حکومت طالبان در ولایت فراه به رادیو آزادی گفت صدها معتاد مواد مخدر که در محبس نگهداری می‌شدند پس از تداوی رها شده و از خانواده‌های آنان ضمانت گرفته شده است.
مجاهدین 6.5 معتاد را جمع کردند و با جابجا ساختن آنان در محبس تداویشان هم انجام شد. این 90 تنی که تداوی و کاملا صحتمند شدند، آنان را به خانواده هایشان تحویل دادیم و از اکثریت خانواده ها ضمانت گرفتیم که بار دیگر عمل بدی از آنان سر نزند.
به اساس ارقام وزارت صحت عامه حکومت قبلی افغانستان، پس از کابل و نیمروز، ولایت فراه بیشترین معتاد مواد مخدر را در خود جا داده است. هرچند در کابل بیش از 7000 معتاد بی سرپناه به سر می بردند، اما حکومت طالبان یک ماه قبل 2000 تن آنان را جمع‌آوری و در محبس پلوچرخی جا به جا کرد. حال ظاهر سلطانی، رئیس مرکز هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا، می گوید تمامی معتادان از زندان پلوچرخی به این مرکز آورده شده و آنان دوره تداوی را سپری کردند.
در حدود 2000 نفر مریضایی را که به زندان انتقال داده بودند به شفاخانه ما آوردن و تا فعلا هم تحت تداوی قرار دارند و در نظر بدایت وزارت اونا رخصت نشدند. کدام پروگرام جدید روی دست است که به خیال بالایشان انجام میشه، فعلا در شفاخانه حضور فیزیکی دارند.
با گفته متخصصان تداوی اعتیاد، یک دوره تداوی معتاد 45 روز است، اما مسئولان از ارائه جزئیات در رابطه با شیوه تداوی معتادان نگهداری شده در محبس در جریان این 30 روز چیزی نمیگویند. دکتر بشیر سروری، متخصص تداوی اعتیاد، میگوید برای صحت یاب شدن یک معتاد مرحله 45 روز تداوی در بستر نمیتواند وی را از نشه دور نگه دارد، بلکه معتاد به مراقبت های پس از تداوی نیز نیاز دارد.
طوری که مریض تازه رخصت شده و به کمک نیاز دارد تا دوباره به اعتیاد رو نیاورد، این کار به تنهایی از توان مریض خارج است، چون باید با وی کمک های تکنیکی، کلینیکی و اجتماعی صورت گیرد تا وی تا حد اعتماد پیدا کند و از خود حفاظت کند. در این صورت وی می تواند زندگی خود را مستقلانه و پیش ببرد. پس باید برنامه وجود داشته باشد که وی با این مشکلات مبارزه کند.
حکومت طالبان پس از رخصت شدن معتادان از زندان‌ها و مراکز ترک اعتیاد، از خود معتاد و اعضای خانواده و ضمانت کتبی می‌گیرد که بار دیگر به مواد مخدر معتاد نمی‌شوند. اما معتادان مواد مخدر از حکومت می‌خواهند که برای جلوگیری از اعتیاد مجدد آنان، مانع کشت کوکنار و فروش مواد مخدر در شهرها شود.
در گزارش شنیدید که طالبان از معتادان رها شده از زندان ضمانت می‌گیرند که بار دیگر از مواد مخدر استفاده نمی‌کنند. در موضوع جابجا ساختن معتادان توسط طالبان در زندان می‌مانیم. حکومت طالبان به دلیل کمبود امکانات مالی و تکنیکی معتادان را به جای مراکز ترک اعتیاد در زندان‌ها نگهداری می‌کند. یکی از این زندان‌ها محبس مرکزی ولایت کندهار است، جایی که اکنون در آن نزدیک به 1000 معتاد نگهداری می شود. مقام های حکومت طالبان می گویند آنان می خواهند با نگهداری معتادان در زندان ها دسترسی مردم به مواد مخدر را کمتر سازند. اما دکتران می گویند که بدون دادن ادویه و قطع به یک بارگی مواد مخدر، مشکلات جدی را برای معتاد به بار می آورد. شرح موضوع را همکار ما گزارش می‌دهد.
اینها معتادان انواع مختلف مواد مخدرند که به محبس مرکزی کندهار آورده شدند. نگهداری معتادان در این محبس قصه یک روز نیست، بلکه تعداد آنان در اینجا با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. هرچند این معتادان از کوچه ها و روی جاده ها با زور جمع‌آوری و به این محبس آورده شدند، اما از این اقدام طالبان راضی‌اند. محمد از 3 سال به این سو از هیروین استفاده می کرد و به تازگی طالبان وی را به این محبس آوردند.
کسانی که همکنون در این زندانند، اگر از حقیقت نگذریم 90-95% آنان معتادند. در گذشته آنان در قبرستان ها و روی جاده ها بودند، ولی اگر کسی در 3 یا 4 روز نان خوردن پیدا می کرد، اما حال اینجا برایشان نان هم می دهند. خانه مجاهدین آباد که ما را اینجا آوردند، اگر از اینجا سالم بیرون شویم، مادران و پدران ما برایشان دعا خواهند کرد.
احمد الله هرچند بازور به محبس آورده شده، اما میگوید تا حدی تداوی شده و وضعیت صحی وی در مقایسه با گذشته بهبود یافته است.
همون این شب تماشا می کردیم، با پدر و خویشاوندان ما جنگ می کردیم، اما حال اینجا راحت هستیم و هر آنچه بخواهیم برای ما می رسد.
پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان بیشتر از 2,500 زندانی در محبس کندهار نگهداری می شد، اما حال در اینجا 950 تن حضور دارند که 800 تن آنان معتادانند. مولوی منصوری معاون محبس مرکزی کندهار می گوید آنان تلاش می کنند که برای زندانیان موجود در این محبس زمینه تداوی و دسترسی به نیازمندی هایشان را فراهم سازند.
تسهیلات زیاد را برایشان فراهم ساختیم. استاد را برایشان تعیین کردیم تا برایشان نصیحت کند. دکتران و کلینیک برایشان ایجاد شده و هر روز به کلینیک می روند. اگر در اینجا تداویشان امکان پذیر نبود، آنان را به شفاخانه می بریم. هر معتاد برای 2 هفته به مرکز تداوی معتادان برده می شود. ما امکانات دست داشته خود را در اختیارشان قرار دادیم تا خداوند آنان را صحت یاب سازد.
دکتران طبی برای محدود ساختن دسترسی مردم به مواد مخدر، جمع‌آوری و نگهداری آنان در یک محل را اقدام خوب می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که زندان برای نگهداری معتادان جای مناسب نیست. دکتر فرید بزگر متخصص تداوی معتادان می‌گوید از نظر طبی فرد معتاد مریض پنداشته می‌شود و نگهداری وی در زندان مشکلات بیشتر را برای خود معتاد و سایر افراد به بار می‌آورد.
زندان که در معتاد چول بادی
من... نگهداری معتاد در زندان به این معنا است که به معتاد به چشم مریض نه بلکه به چشم مجرم نگاه می شود، که این کار می تواند عواقب خطرناکی را در پی داشته باشد، زیرا نه زندان برای معتاد جای مناسب است و نه هم حضور معتاد برای سایر زندانیان، چون معتادان و زندانیان انواع بیماری ها را به یکدیگرشان انتقال می دهند. معتاد تا حال به زندگی اجتماعی عادت نکرده، حالان که در زندان انواع مختلف مردم حضور دارند.
قبل از حاکمیت طالبان بر افغانستان، معتادان در مراکز و کلینیک های مشخص بستری و تداوی می شدند. تعداد این مراکز و کلینیک ها به 84 باب می رسید که تعداد زیادی از این مراکز دولتی توسط نهادهای کمک کننده حمایت می شدند. اما حال روشن نیست که با خارج شدن نهادهای کمک کننده از افغانستان به چه تعداد از این مراکز تا حال فعال است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدام، اینو رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین. شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد میسازه.
اینه باز کی گفته دیگه؟
این گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما و شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان سر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال می شنویم که استفاده از تریاک چه زیانهایی را به صحت انسان به بار می آورد. افغانستان نه تنها این که در جایگاه نخست کشورهای تولید کننده تریاک در جهان قرار دارد، بلکه تعداد معتادان تریاک نیز در آن بیشتر است. استفاده از تریاک در افغانستان بنا به عوامل مختلف صورت می گیرد. گردد که یکی آن عدم آگاهی مردم از زیانهای مواد مخدر است. همکار ما در رابطه به همین عوامل و زیانهای استفاده از تریاک با دکتر فریدون هاشمی مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده که تریاک در کدام یک از خانواده های مواد مخدر شامل است.
شیره خشخاش یا کوکنار ای بدست نه مربوط خاندان مورفین است. مورفین که است به صورت عموم شامل سه کاتگوری است: مورفین های طبیعی، مورفین های نیمه طبیعی و مورفین های سنتی. و نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته اضافه تر از 20 نوع الکلوئید یا مواد کیمیاوی در ترکیب از وجود دارد.
نشانه ها و علائم فرد معتاد به تریاک کدام ها اند؟
چند نقطه شاخصی که بر دریافت اشخاص است: انزوای اجتماعی است، اما علاقمندی قبلی که با سایر اعضای فامیل داشت، شوق و علاقه و رغبتی که به کارهای شخصی یا فامیلی خود داشت، اینا متاسفانه یا کم میشه یا از بین میره. در سیستم اعصاب مثلا بیخوابی در نزد مریض پیدا میشه، در سیستم میده ماهی معمولا قبضیت ها و بیشجایی و استفراغات پیدا میشه، در سیستم بولی تناسلی عدم اقتدار ادرار در نزد انسان پیدا میشه، در پالو فاجعه، هشکریزی، کرمپ های بدنی یا درد های بدنی، شکم دردی ها و اسهالات است که در نزد مریض عاید میشه.
تریاک با استفاده از کدام طریقه ها استعمال میگره؟
طریقه دودی است، بخش زرقیس و طریقه خوردنی یا خوراکی از است. زیادترین و مروشترین تاثیرات از طریقه دودی از است. طریقه زرقی چون معمولا از یک سرنج مشترک استفاده میشه، میتونه امراض ساری را مثل زردی سیاه، مثل زردی سفید، مثل چاوی ایدز، مثل سفلیس و بعضی امراض دیگر از طریق زرقی انتقال بده. مثلا یک شخص معتاد اگر مصاب به یک از این امراض باشه، اگر از عین سرنج یا از عین بمبی مشترک استفاده کنه، این میتونه تا بتونه این سرنج مشترک به چندین شخص دیگه انتقال بده.
اضراری کوتاه مدتی تریاک بر انسان ها کدامند؟
معمولا بیدارخوابی ها، نارامی ها، گنسیت ها و ایفوری است یا خوشی کاذب است. امراض مزمن سیستم تنفسی است. توبرکلوز است، استفراغات است، بیشتیایی است و در پلوزی قبضیت دوامدار است.
در رابطه با زیان های دراز مدتش اگر برای ما بگوین؟
کسایی که سابقه چندین ساله دارن معمولا مهمترین چیز کس احتیاط است. مریضایی که اضافه تر از چند ماه از مواد مخدر خود نوع تریاک استفاده می کنن به اصطلاح هم معتاد به مواد مخدر میشن. در پهلو از او انتقال همراز ساری است. استفاده طویل المدت تریاک میتونه اشخاص را به افسردگی ها و در مراحل بعدی به امراض سایکوتیک یا جنون جوانای مرسوب بده.
اثرات تریاک بر اطفال چی است؟
در اطفال همین اما اثرات است که در کلان است. خب اینجا کم جدیتر و زیان آورتر است. اگر در دوران بارداری یا حاملگی یک مادر از مواد مخدر بالخصوص تریاک استفاده میکنه، میتونه در طفل از سوی اشکال را در آینده در طفل یا جنین نیز متوجه بشه. یک موضوع دیگه، اطفال قبل از وقت یا قبل میاد است که با وزن کمتر از وزن متوقع به دنیا میاد، در صورتی که مادر تریاک استفاده کنه میتونه در وجود جنین هم در خون جنین هم دوران کنه، در آینده طفل از معتاد به دنیا میاد، باعث مرگ و میر در اطفال شود.
بعضی افراد فکر میکنه که تریاک دوای هر درد است. واسه شما به چنین تصور چی است؟
متاسفانه هم یک خیال بیش نیست. تحقیقات طبی نشان داده که استفاده از تریاک نه تنها که مفید نیست، بلکه اما اضراری که قبل ندوا شدم سر تا سر از اضرار است. وقتی که استفاده موقت میکنه خوشی کاذب را بار میاره، با چند دقیقه تا چند ساعت که اثرات از در خون است بر انسان عاید میشه. بنابراین این یک مفکوری غلط است.
بعضی از معتادین که ما امروز اینجا صحبت کردیم گفتن به خاطر قوت جنسی خوب بود، از او خاطر استفاده کردن. نظر شما چی است؟
تحقیقات فعلا نشان داده که تریاک چندین هورمون در مغز و در وجود انسان نهی میکنه. مثلا سه هورمون است که در قوای جنسی بسیار نقش داره که استفاده از تریاک عرصی از هورمون در وجود تولیدش کم میسازه. بنان وقتی که تولید سه هورمون در بدن کم شده که اما قوای جنسی را نه تنها که زیاد میسازه، بلکه باعث کاهش قوای جنسی و بالاخره در مراحل بعدی باعث اقامت یا بیولادی میشه.
از دکتر هاشمی شنیدیم که باورهای نادرست مردم سبب می شود تا آنان به تریاک معتاد شوند. اعتیاد به مواد مخدر در کنار زیانهای صحی سبب مشکلات اقتصادی و حتی از دست دادن وظیفه نیز می شود. سهیلا نیز یکی از قربانیان مواد مخدر است. سهیلا باشنده ولایت پروان از یک سال به